أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك وطبع وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، على علي بن على أولاد الحسين، على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منبر آقا و مولام حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اگر انسان از این مبتلات روزه هر کدام رو در حالی که یادش نیست که روزه است انجام بده، روزش باطل نمیشه. کم باشه یا زیاد، متعدد باشه یا فقط یک بار باشه، اگر اصل روزه بودن رو فراموش کرده، چه روزه واجب، چه روزه مستحب، چه روزه قضا، تفاوتی از این جهت نمی کنه. اما در فرضی که انسان یادش هست که روزه است و نمیخواد اون چیزی که روزه رو باطل میکنه انجام بده، ولی اتفاقا انجام میشه، مثلا فرض کنید عموم فقها سر زیر آب کردن رو مبتل روزه میدونن، نمیخواد واقعا سرش رو زیر آب کنه، ولی یه دفعه پاش مثلا کف استخر سر میخوره، یه دفعه میره سرش زیر آب، در چنین فرضی روزش باطل نمیشه. این قاعده یه جا استثناء داره و اون استثناءش اونجاییه که انسان یادش هست که روز است، نه اینکه فراموش کرده، یادش هست که روز است، نمیخوادم آب بخوره، میخواد مثلا دهانش رو بشوید به خاطر اینکه مزه بدی گرفته دهانش، یا میخواد یه قدر خنک بشه، یا مثلا مسواک زده و میخواد با گردوندن آب در دهانش تمیز کنه دهانش رو، آب رو نمیخواد بخوره، آب رو تو دهانش میکنه، یادش هم هست که روزه است، ولی اتفاقا آب میره پایین، در اینجا روزه باطل میشه. به صورت خاص این مورد روزه رو باطل میکنه. البته در همین مورد اگر شخص داشته وضو میگرفته، مقدمه وضو مستحبه که انسان سه بار مزمزه کنه، در این حالت اگر آب اتفاقا بره پایین روزه باطل نمیشه. البته بعضی فقها که بسیاری از فقها باشن قید زدن اگر وضو وضو واجبه، یعنی مثلا نزدیک وقت نمازه یا وقت نماز شده، ولی اگه برای روزه مستحب باشه، اینجا بین فقها اختلاف، بعضی گفتن این آبی که به خاطر مزمزه داخل دهانش میکنه و اتفاقا فرو میره در حالی که یادش هم هست که روز است و نمیخواد بخوره، بعضی گفتن این باعث بطلان روزه نیست، بعضی گفتن موجب بطلان روزه هست. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلند تقدیم بفرمایید. اللهم سمعنا لأمرك وأطعنا واتبعنا صراطك المستقيم فاهدنا ربنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى طاعتك واجعلنا من الشاكرين لأنعمك. وأشهد أنك يا أمير المؤمنين أنك لم تزل للهوى مخالفا وللتقى محالفا وعلى كظم الغيظ قادرا وعن الناس عافيا غافرا وإذا عصي الله ساخطا وإذا أطيع الله راضيا وبما عهد إليك عاملا راعيا لما استحفظت حافظا لما استودعت مبلغا ما حملت منتظرا ما وعدت. خدایا ما دستور تو را شنیدیم و اطاعت کردیم، ولایت امیرالمؤمنین رو پذیرفتیم و همون صراط مستقیم رو ازش تبعیت کردیم، تو هم خدایا ما را هدایت کن، به ما اجازه نده که قلبمون از مسیر طاعت و هدایت تو دور بشه و گرفتار گمراهی بشه. واجعلنا من الشاکرین لانعمک، ما رو جز شکرگزاران نعمتهای خودت قرار بده. این تیکه رو کوتاه عرض کنم، شکر یعنی انسان نعمتی که خدا به او عطا کرده، اولا این نعمت رو قلباً اعتراف کنه که از جانب خداست و خودش رو صاحب اختیار در مورد این نعمت نداند. اینا همه عنایت خداست. خود اعتراف به این نکته اولین مرتبه شکر و سپاسگزاریه و اعتراف این مسئله به زبان که خدایا این نعمتها رو تو به من ارزانی داشتی. و نکته دیگر این که در این که من این نعمتها رو دارم استحقاقی نداشتم، بلکه تفضلی است که خدا به من کرده. روی چه حکمتی بوده من نمیدانم چگونه است، اما نعمتهای خدا رو من نه به عنوان مطالبه خودم، بلکه به عنوان یک لطف ابتدایی از جانب حق متعال ببینم، اعتراف زبانی هم بکنم و بعد این نعمت خدا رو هر گونه که هست من اینو تو اون مسیری که خدا میخواد تو همون مسیر خرج کنم. این مجموعه که میشه شکر قلبی، شکر لسانی و شکر عملی، این مجموعه ایست که با کلمه شکر ازش اراده میشه. و اگر کسی این گونه باشد، نعمت را از جانب خدا ببیند، خود را هم مستحق این نعمت نداند، هر که میخواهد باشد، نعمت خدا بر خاتم انبیا و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا تا به امام زمان علیه الصلاه و السلام، این نعمت ها اونجام ابتداییه، خدا به اونام عنایتی که میکنه نه از باب استحقاق اونهاست، بلکه لطف خدا و تفضل خدا شامل حال اون بزرگواران میشود. نه اینکه اونها زحمت نمیکشند، در راه خدا جهاد نمیکنند، تلاش نمیکنند، همه اونها هست سر جای خودش، اما خدای متعال آنچه که به اونها عطا میکند لطف ویژه ایست که نسبت به اونها داره. دیگران دیگه جای خود دارن، ما که اصلا داخل حساب هم نیستیم تو عالم خلقت که بخوایم برای خودمون شأن و منزلتی قائل بشیم. اگر این باشد و بعد هم من به این مسئله اعتراف کنم، هر نعمتی که هست این نعمت رو تو اون مسیری که خدا میخواد خرج کنم، این میشه شکرش. اگر کسی این کار رو انجام بده، خدا نعمتهای خودش رو بر او، حالا یا همین نعمت رو یا نعمتهای دیگر رو بر این شخص حتما دوام خواهد داد و هم و اضافه خواهد کرد. لئن شکرتم لأزیدنکم. در مقابل این شکر هم ما کفران داریم. کفر یا در مرحله قلب یا در مرحله زبان یا در مرحله عمله، همونطور که شکر این گونه است. وجعلنا لانعمک و وجعلنا من الشاکرین لانعمک. تو روایت داریم که خدای متعال رو خیلی حقیر شمرده و نعمتهای خدا رو خیلی کم دیده، کسی که نعمتهای خدا رو فقط در حد نعمتهای مادی منحصر میبینه، این که پول داره، قدرت داره، سلامتی داره، امنیت داره. اینا نعمتهای بزرگی است که خدای متعال به ما داده. ما نمیتونیم اینا را حتی بشموریم و از عهده شمارشش هم بر نمیاد. اما بالاتر از این نعمتها نعمتهای معنوی است. اینکه خدا ما رو با خودش آشنا کرده، با اولیاءش آشنا کرده. یه وقتی کسی به از اصحاب امام صادق علیه السلام بود، این به قول ما تاخچه بالا گذشته بود برای یه فرد دیگری که این اهل معصیت و اینها بود. امام صادق علیه السلام به او فرمودن این چه رفتاری است که با او میکنی؟ گفت آخه اصلا او سطح ایمانی من به او نمیخوره. آدم باید با کسی که هم ردیف خودشه بپره. حضرت فرمودن اگه اینجوری بود که ما نباید شما رو راه میدادیم پیش خودم. ما که نباید شما رو راه میدادیم. این که ما دیگران رو اینجوری ببینیم، این خودش از جمله چیزهایی است که علاوه بر زشتی اون از جهت اخلاقی به ما در روایاتمون هم نهی جدی شده که این کار رو نکنید. ولی این البته به این معنا نیست که ما بگیم چون این چنینه پس ما رفتارهای دیگران رو بخوایم اگر در مسیر معصیتند تصحیح و امضا و تأیید بکنیم. این به این معنا نیست. وجعلنا من الشاکرین لانعمک، این که ما نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام رو، ما این رو اعظم نعم الهی بدانیم. این که ما امور معنوی رو خیلی ارزشمندتر بدانیم از نعمتهای مادی، این یک امر بسیار بسیار مهمیه. و اگر کسی این رو ندونه، قدر این مسئله رو ندونه، اگر اینجوری بشه خودش یه جور کفران نعمته. این که نعمت سلامتی یا نعمت حتی حسن خلق رفتاری که گرچه بسیار بسیار مهمه، اما نعمت اعتراف به ولایت اهل بیت علیهم السلام، نعمت محبت اهل بیت رو من از این کوچکتر بدانم که گاهی ما توی ناراحتی هایی که از یک دیگر داریم چنین چیزهایی رو تحقیر میکنیم. میگیم خب این گریه کنه امام حسین تو سرش بخوره، چرا فلان کار میکنه؟ نباید اینو تحقیر کرد. خودمون رو بخوایم سرزنش کنیم سر این که من بگم اگه من گریه کنه امام حسینم، نباید فریفته این عمل خودم بشم، دیگر رفتارهای خودم رو کوچک بشمرم، بی ارزش بدونم، یا بگم این دیگه وقتی هست بقیهش انجام شدنیه، خیلی مهم نیست. من نسبت به خودم باید یه نگاهی داشته باشم، اما دیگران رو نباید این گونه ببینم. نباید من کوچک بشمرم این نعمت بزرگ محبت امام زمان علیه السلام رو و اعتراف به ولایت اون حضرت رو. اگر من این کار رو بکنم یه درجه ای از شکر رو من ندارم. وجعلنا من الشاکرین لانعمک، خدایا من شکر نعمت ولایت امیرالمومنین بتونم آنگونه که هست من این شکر رو داشته باشم و از این گروه شاکرین قرار بدم. و اشهد یا امیرالمومنین انک لم تزل الهوا مخالفا، یا امیرالمومنین من شهادت میدم که تو تا اون جایی که بوده دائما نسبت به هوای نفست مخالف بودی. انک لم تزل الهوا مخالفا ولی تقا محالفا، محالف و هیهوتی یعنی همقسم، با تقوا تو همقسم و همسوگند بودی، مخالف هوای نفس و با تقوا همپیمان بودی. خب این نکته رو این دنبالش هم هست. و اذا اطیع الله راضیا و اذا عصی الله ساخطا. اونجایی که معصیت خدا میشد، اونجا خشم تو برانگیخته میشد یا امیرالمؤمنین. اونجایی هم که خدا اطاعت میشد، کاملا تو رضایت داشتی و خوشنود بودی. این نکته رو من عرض بکنم، اگر ما دوست داریم که مرضی امیرالمؤمنین، مرضی فرزند امیرالمؤمنین امام زمان علیه السلام باشیم، خب همین خصوصیاتی که در اون بزرگوار بود در ما باید باشه. امیرالمؤمنین در کلمات حکمت نهج البلاغه است یه عبارتی در اونجا دارن که این عبارت خیلی زیباست. یه آقای این عبارات رو تحت عنوان توقع و انتظار امیرالمؤمنین از ما تعبیر میکرد. چیز تعبیر قشنگی بود این تعبیر. حضرت میفرمود کان علی فی ما موا اخون فی الله. من قبلا یه برادری داشتم که رفاقت و برادری من با او به خاطر خدا بود، نه به خاطر پول و نمیدونم بازی و این چیزا. نه، ما اخوتمون به خاطر خدا بود، که تعبیر شده توی تفاسیر نهج البلاغه که منظور حضرت یا جناب ابیذر غفاری بود یا جناب عرض به حضورتون که عثمان، منتها نه عثمان ابن عفان که سومین خلیفه از اون، نه، بلکه عثمان ابن مزعون که از اصحاب رسول خدا بود و در زمان حیات رسول خدا از دنیا رفت و اولین نفری هم بود که در قبرستان بقیع دفن شد. امیرالمؤمنین خیلی با او رفیق بود، او یه آدم خیلی ویژه‌ای بود. حضرت در مورد اونها خصوصیاتی رو میشمرند. آخرین یازده خصوصیت به نظرم، آخرین خصوصیتی که میشمرند اینه، میفرماید و کان اذا بدهه امران نظر ایهما اقرب الی الهوا فخالفه. وقتی سر دوراهی قرار میگرفت این رفیق من، اون برادر من سر دوراهی قرار میگرفت، نگاه میکرد ببینه کدومش بیشتر مطابق میل و هوای نفسشه، با همه اون مخالفت میکرد. درست برعکس زندگی ما. عذرخواهی میکنم، ما تو ذهنمون همیشه اون کار رو انجام میدیم که لذتش بیشتره، میلمون بهش بالاتره. چون اینجوری هم هست، زمانی که دینداری واسه همون یه خود سخت میشه، بله، دونه دونه از قطار دین پیاده میشیم. حالا من تو ایستگاه اول، نفر بعدی تو ایستگاه دوم سوم، ولی بالاخره این ایستگاه، این قطار وقتی میخواد به آخر برسه، افت توش دو سه تا آدم حسابی بیشتر نمونه. این مال اون لذت طلبی هاست. اگه کسی حتی در امور حلال بنا داشته باشه با نفسش مخالفت کنه، این روش امیرالمؤمنین رو داره. این درست به عکس عرض کردم در روزگار ما برعکسش خیلی ترویج میشه. ما بچه‌هامون رو سعی میکنیم لای دستمون کاغذی بزرگ کنیم، هیچ سختی نبینند، بهترین غذا، بهترین شرایط، بهترین امکانات، اینجوری بشه که مطابق میلشون باشه. خودمونم اینجوری هستیم. این اونی نیست که امیرالمؤمنین میخواست. امیرالمؤمنین چی بوده؟ اشهد و انکه، اشهد و یا امیرالمؤمنین انکه لم تزل الهوا مخالفه. تو نگاه میکردی ببینی هوای نفس چی رو میخواد، با هم اون مخالفت میکرد. ممکنه کسی بگه ما این فرد میشه لذتم تو عمرش ببره؟ بله میبره، منتها نوع لذت بردنش با آنچه که ما داریم تفاوت میکنه. از همین امور مادی هم لذت میبره، لذتهای خیلی خوبی هم میبره، ولی با ما تفاوتهایی داره. این تفاوت حالا در چیست بماند در یه زمان دیگری. چون وقتمون سپری شده، من فقط یه تذکری دادم و این دو نکته را امشب ما بهش پرداختیم. یکی قدر نعمت ولایت امیرالمؤمنین رو بدانیم و بچه های امیرالمؤمنین از نعمتهای مادی برتر بدانیم، قلبن و به صورت زبانی و در عمل. و دوم اینکه تو مسیر امیرالمؤمنین که اشهد انک لم تزل الهوا مخالفن، تو این مسیر یه تصمیمی بگیریم که چند گامی حرکت بکنیم. وقتی اینجوری بشه یه آثاری داره. اگر حالا شد شاید در این زمینه چند روایتی رو من فردوشم خدمت شما عرضه بدارم. امشب رفتن در خانه عمه امام زمان علیه السلام حضرت سکینه سلام الله علیها. خب اونایی که خدا بهشون فرزند داده اگر دختر داشته باشن میدانن که دختر یک علاقه ویژه‌ای به پدرش داره. پسر خیلی خوبه، تو روایت داریم پسر نعمته ولی دختر حسنه است. پسر نعمته ولی دختر حسنه است. و بعد به دنبالش توی روایت داره خدا از نعمت سوال میکنه ولی بر حسنه ثوابم میده. خب خصوصیاتی داشته این دختر سید الشهدا علیه السلام. چند جا تو کربلا نمود داشته، چند جا بعد از کربلا. من یکی دو جاش رو عرض میکنم و انشالله جاهای غفار نجال ادامه خواهم داد. یکی از اون جاها کجاست؟ در مقتل داره سید الشهدا لما رجع الحسین علیه السلام الى المخیم و هو یکفکف دموعه بکمه. از علقمه برگشته امام حسین، انقدر شدید داره گریه میکنه ابا عبدالله با آستینش هی اشکاشو پاک. ای دختر بیاد جلو، عرضه بدارد یا ابتا این عمی العباس. چجور جواب داد امام حسین؟ بعضی گفتن جواب نداد، بعضی گفتن که آقا جواب داد ولی رفت عمود خیمه ی عباس رو کشید. یه جام پشت خیمه ها آقا سید و شهدا میخواد خداحافظی کنه، نادا یا زینب یا ام کلثوم یا رباب یا سکینه یا عاتکه علیکن من السلام. منم رفتم خداحافظ. خانم ها از خیمه ها همه ریختن بیرون دور امام حسین بگیرن. آقا هر کدام به صورتی آرام کرد. اما تو مقتل داره که دید این دختر 10 ساله ایستاده یه گوشه داره همچون مثل ابر بهار گریه میکنه. فجاء الحسین الیها و ذمها الی صدره. آقا سید الشهدا اومدی دختر رو در آغوش گرفت و کان یکفکف دموعها بکمه با این آسیناش اشکهای دخترش رو پاک میکرد. صدا میزد لا تحرقی قلبی به دمعک حسرت ما دام من الروح فی جثمانی. دخترم با این اشکها دل بابا رو آتش مزند. اینجا هم یک جا بود که سکینه در کربلا اسمش تو مقاتل هست، یه جای دیگه همون جایی که اسب بی صاحب پدر آمده. دوره این اسب ریختن، این دختر میاد صدا بزنه یا جواد اخبی هل سقی ابی ام قتل عطشانا، یا از به من بگو پدرم میدان میرفت لبانش تشنه بود، آیا سرانجام به پدرم آب دادن یا حالا به تشنه سر از بدنش جدا کردن؟ اگر آب داده بودند سید و شهدا به این دختر پیغام نمی داد. به شیعانم بگو شیعتی مهما شربتم ما اذبن فذکرونی او قدون.